واقعیت این هست که آقای گروسی حملات رو بلافاصله بعد از اقدامی که اسرائیل انجام داد در تابستان گذشته محکوم کرد، اما به اندازه‌ای که ایران انتظار داشت که آقای گروسی انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل بگیره یا کشته شدن دانشمندان هسته‌ای رو محکوم بکنه یا قطعنامه جدیدی در شورای حکام در شورای امنیت صادر بشه، خب اینها اتفاق نیفتاد و تندروها در ایران آژانس رو در واقع پیراهن عثمان کردند و آقای گروسی رو متهم کردند به اینکه نقشی داشته در حمله اسرائیل، در حالی که واقعیت این است که اسرائیل این حمله رو مدت‌ها بود می‌خواست انجام بده و با یا بدون گزارش تفصیلی آژانس این کار رو انجام میداد. و امروز هم به هر حال در شرایطی هستیم که توافقی که آقای عراقچی با آقای گروسی در مصر مورد مذاکره قرار دادن که واقعا توافقی بود برای اینکه تازه یک نقشه راهی پیدا بکنن در مورد گفتگو و پیدا کردن راهی برای برقراری مجدد بازرسی ها، اون هم حتی ملغا شده. و بنابراین آقای گروسی میتونن الان با خوشبینی صحبت کنن در مورد اینکه نهایتا شاید راه حلی پیدا بشه، اما با توجه به اینکه امروز ایران اهرم‌های مذاکراتیش چیزی غیر از عدم شفافیت هسته‌ای و انباشت غنی شده 60% نیستند، بعید میدونم که ایران حاضر باشه این امتیازها رو واگذار بکنه در ازای اینکه فقط آژانس رو بخواد راضی بکنه. این فقط ما به ازایش در واقع امتیازاتی است که آمریکا میتونه بده و بنابراین در یک توافق با آمریکا به دست خواهد اومد. نهایتش رو هم در نظر بگیرید، اگر در بدترین سناریو ایران به عنوان یک متخلف شناخته بشه در مورد تعهدات پادمانیش، آژانس او را ارجاع خواهد داد به شورای امنیت سازمان ملل و در اون مرحله به هر حال چین و روسیه جلوی تصویب قطعنامه بر علیه ایران رو خواهند گرفت. یعنی ایران هزینه چندان زیادی متحمل نخواهد شد اگر با آژانس همکاری نکنه و بنابراین همکاری کردنش فقط در صورتی اتفاق خواهد افتاد که سودی نصیبش بشه و اون سود رو فقط آمریکا میتونه تامین کنه.
آقای وایس، چقدر تا کجا چین و روسیه تحمل خواهند کرد عدم همکاری تهران با آژانس رو؟
ببینید، واقعیت این هست که ماندن ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عملاً جامعه جهانی مدیون چین هست برای این اقدام، برای اینکه عملاً چین در یک بده و بستان ایران رو راضی کرد که برخلاف تهدیدی که در گذشته کرده بود که در صورت اجرای شدن مکانیزم ماشه از پیمان منع گسترش خارج بشه، اگر این اقدام رو انجام نده چین با روسیه همراهی خواهد کرد برای خونسا کردن اثرات عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. و بنابراین الان شما یک در واقع شرایطی ایجاد شده که در واقع یک واقعیت منقطع وجود داره که از یک سو چین و روسیه منتقدند که تحریم‌های سازمان ملل برنگشتن و قطعنامه 2231 به پایان خودش رسیده و غرب و متحدینش معتقدن که چنین وضعیتی نیست. بنابراین منظور این که این کار رو البته روسیه وعده داده بود به ایران که بکنه، اما روسیه به عنوان یک کشوری که خودش هم با جامعه بین‌المللی سر جنگ اوکراین درگیری داره به تنهایی نمیتونست این کار رو بکنه. وارد شدن چین بسیار بسیار مهم بود و چین این اقدام رو انجام داده، اما من فکر می‌کنم این نهایت اقدامی است که چین حاضر هست بکنه. یعنی بیشتر از این اگر ایران به سمت تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش پیش بره، اگه به سمت خروج از تعهداتش بیش از این پیش بره، به عنوان مثال فرض کنید که سایت هایی در ایران که مورد بمباران قرار نگرفتن دسترسی آژانس رو به اونها هم قطع بکنه، خب این حتما در واقع برای چین و روسیه قابل قبول نخواهد بود، به خصوص برای روسیه که تضمین ایمنی نیروگاه بوشهر جزء قراردادش هست که تنها در صورتی ممکن هست که
برنامه هسته‌ای ایران
بله تحت در واقع نظارت آژانس باشه.
ما صحبت‌های زیادی رو دیدیم این روزها، آقای عراقچی مورد سوال قرار میگیره و میگه که غنی‌سازی هم اکنون در ایران انجام نمیشه. کمال خرازی مورد سوال قرار گرفته در گفتگو با سی ان ان و میگه ما هنوز نتونستیم میزان خسارت رو بسنجیم. شما از یک ابهام هسته‌ای صحبت میکنید، فکر میکنید که تا کجا این ادامه پیدا میکنه و ایران واقعا منتظر چیست از طرف مقابل وقتی که میگه ما منتظر یک نشانه مثبت از واشنگتن هستیم که به میز گفتگو برگردیم؟
بله، ببینید، واقعیت این هست که ایران نگرانی رو داره که با توجه به اینکه بسیاری از اهرم‌های مذاکراتیش رو از دست داده، اگر بر سر میز مذاکره‌ای برگرده که در واقع آمریکا براش دو پیش شرط تعیین کرده، یعنی مذاکره مستقیم بدون واسطه، و همچنین پذیرش غنی‌سازی صفر. این نه تنها آمریکا رو راضی به امتیاز دادن نخواهد کرد، بلکه آمریکا رو به زیاده خواهی و زورگویی بیشتر سوق خواهد داد. و به همین علت هست که به عنوان طرف ضعیف‌تر، ایران به دنبال این است که آمریکا ثابت بکنه که حسن نیت داره در این مذاکره و این مذاکره یک بده و بستان هست و نه یک در واقع دیکته کردن نتیجه‌ای که از قبل مشخص شده باشه. از این سوست که ایران به دنبال این هست که آمریکا یک گام اعتمادساز برداره، یک امتیاز پیش دستانه بده. ولی خب با تمام درکی که از رویکرد آقای ترامپ دولت ایشون داریم، میدونیم که این کاملا غیر واقع بینانه است و آمریکا بسیار بعید هست که امتیاز پیش دستانه بده. ایران میتونه بر سر میز مذاکره برگرده. به هر حال غنی‌سازی که الان در حال انجامش نیست، یعنی غنی‌سازی در ایران به هر حال به حالت تعلیق در آمده، از اون به عنوان یک امتیاز استفاده کنه و با ادامه تعلیق غنی‌سازی از آمریکا درخواست امتیاز بکنه. نه اینکه پیش دستانه این انتظار رو داشته باشه که طرف قوی تر بهش امتیاز بده برای اثبات حسن نیت.
یعنی در شرایطی داریم سپری میکنیم وضعیت رو که اون وضعیت نجنگ نصلح ادامه پیدا میکنه، یا اونطور که شما شنیدم در یک مصاحبه اخیری میگفتید که حتی انتظار اینو دارید که اقدام نظامی اسرائیل تکرار هم بشه در ماهای آینده؟
بله، ببینید، وضعیت نجنگ نصلح از دید آقای ترامپ قابل ادامه هست، ولی مسئله اینه که اسرائیل هست که کار رو تمام ناشده میداند و برخلاف آقای ترامپ که در ادعاهای عمومیش هم حتی در واقع به معتقد بر این هست که برنامه هسته ایران رو کلا نابود کرده، اسرائیل میدونه که به هر حال همون میزان زمانی که پیش از جنگ 12 روز طول میکشید برای اینکه ایران بتونه گریز هسته‌ای داشته باشه، همون میزان زمان امروز هم وجود داره. و بنابراین من فکر میکنم اسرائیل بعد از اینکه توان دفاعی خودش رو بتونه بازسازی بکنه، در اولین فرصت احتمال داره که بخواد به دنبال تمام کردن پروژه‌ای که شروع کرده بره و بنابراین یک جنگ دیگه محتمل خواهد بود. و عملا ایران با مذاکره نکردن با آمریکا گمان من در دست اسرائیل بازی میکنه و شرایطی رو فراهم میکنه که اسرائیل بتونه نهایتا آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه نیاز هست یا یک بار دیگه برنامه هسته ایران مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه یک بار و برای همیشه امکانات هسته‌ای در ایران و مواد غنی شده در ایران از بین بره و این راه به طور کلی برای ایران بسته بشه.